از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده بود. اکنون در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ این مسئله شتاب خیلی بیشتری به خودش گرفته که نماد اون امتناع مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از دیدار با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست و اینکه ترامپ اصرار داره که تعرفه 25% رو بر اتحادیه اروپا هم وضع کنه. من فکر میکنم که در آینده شاهد شکاف‌های شدید فراآتلانتیکی خواهیم بود و واقعا دوره پیوستگی و هماهنگی بین دو سوی اقیانوس اطلس به نظر من به پایان رسیده.
نوع رفتار ترامپ با زلنسکی به عنوان رئیس جمهور یک کشور از استقبال گرفته تا گفتگو و تنش آلود کردن آن و تحقیرش در برابر رسانه‌ها آیا تأثیری روی عرف دیپلماتیک و روابط دیگر سران کشورها خواهد داشت؟ بشنوید که آقای جانباز در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
بعض سفرها سفرهای کاری است، بعض سفرها سفرهای رسمی دولتی است، بعض سفرها ضیافتی یا تعارفی است. کل سفرها سفرهای رسمی دولتی حساب نمیشه. این سفر سفر رسمی دولتی نبود، یک سفر عاجل کاری بود با یک مناسبته. باید زلنسکی میرفت، اونم چند بار تقاضا کرد، باز با ترامپ هم گفت که خب اگه میای بیای محتوج یک قرارداد که تش میخوام امضا کنم دیگه، باید آماده باشه این قرارداد و یا با اون اگه میای بیای یعنی به یک تمطراق و با یک ناخوشنودی. اصلا پس که چون اگر شما کرونولوژی روابط زلنسکی در امرای ترامپ مطالعه کرده باشین، میرسین به این که ترامپ در مقابل زلنسکی یک عقده شخصی هم داره. در قلوی دیگه مسائلی که تغییر جو سیاسی و پالیسی ها در امریکا رخ میدهد با آمدن تیم ترامپ، این یک موضوع است. یک عقده بسیار کلان شخصی خودش هم داره. زلنسکی از بایدن با تمام آنها دفاع میکرد، در پنسیلوانی رفت اونجا گپای بسیار کلان کلان زد. دیگه در ما قضیه که علیه ترامپ دوسیه های جنایی که برای انداخته شد و زلنسکی از یک چیزا اکیداد مسائل خبر داشت که بسر مثلا بایدن میاد کیف به سلسله کارهای که او بیشتر فساد پولی در او مطرح بود و ترامپ از او میخواست که این دوسیه ها فاش شد و زلنسکی تن نداد. این یک طرف، یعنی عقده شخصی هم هست. ترامپ زلنسکی را دوست نداره، در حد تنفر از او بدش میاد. این یک مثال. البته این احساسشون غالبا متقابل آمد. مسئله دیگه که حال مثلا بعد از اینمی عرف دیپلماتیک یا می تشریفات پروتکل بعد از این چه قسم خواهد شده؟ خب اگر اتو شاه که ترامپ چون در اصل یک کشور مقتدر جهانی، کشور قوی، وزیدخل در تمام مسائل دنیا، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه هر چی که شما بگید، این مطرح است. طبعا که اگر قرار شود که ترامپ و تیمش اینمی بورژوازی مدرن محافظه‌کار بسیار وحشتناکی که فقط منافع خود را می‌بالد و پشت پای می‌زند و تمام قواعد بین‌المللی و تمام عرف بین‌المللی با منشور سازمان ملل متحد، با منشور مثلا محاکمات بین‌المللی، طبعا که ما یک حالت نیمه بربر اما آغاز دوره کپیتالیستی یا بورژوازی قرار گرفتیم. در رابطه بین دول خو همیشه زیاد مبالغ بود، لیکن یک چیزی که ما را دلگرمی میداد حقوق بین دول بود. میثاقا و کنوانسیونای بین الملل بود که تساوی حقوق در منشور تسجیل شده بود و در غالب موارد یا حداقل احترام کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستند میشد و مطرح میشد. صدا شکی بلند خواهد. اینمی روانده که ترامپیزم ایره میخواه انتباقی بسازه در روابط بین دول، طبعا که ما میریم به مو صدر بورژوازی بسیار بربر و مفادجو. اگر به مو طرف بریم طبعا که وضعیت حالت دیگیره بخواد گرفت.
چه چیزی سبب شد که کار رئیس جمهوری اوکراین به جایی برسد که توسط رئیس جمهوری آمریکا و حتی معاونش آن هم در حضور رسانه‌های جهان به این شکل تحقیر شود و حتی در مواردی اجازه پاسخ به وی داده نشود؟ بشنوید که آقای ایزدی در این زمینه چه نظری دارد.
اینها جلسه گرفتن و تو جلسه اینای جدی ونس که دشمنی خاصی هم با زلنسکی داره یه بگومگوی اینا شروع کردن و ترامپ هم اومد وسط دعوا و این اتفاق افتاد. این نتیجه غربگراییه. زمانی که یک جریان غربگرا در کشوری حاکم میشه باید به آمریکا گوش بکنه. چرا؟ چون حکومتش متصل به آمریکاست. چون غربگراها متصل به آمریکا هستن، ولی به صورت معمولی اینا مشکل دارن در حکمرانی. چون وصل به آمریکا هستن غربگراها، مجبور هستن تمکین کنن به نظر آمریکا. بعد کودتای مخملی که آمدن با کمک آمریکایی کودتای مخملی اتفاق افتاد، دیگه کشور دست اونها میفته، دست آمریکایی‌ها میفته، سیاستش، اقتصادش، سیاست خارجیش، سیاست نظامیش، و این داستانی که در اوکراین دیدید تکرار میشه. قطعاً طراحی است. هدف زایی کردن. خود ترامپ گفتش مثلا من خوشحالم که این بگو منگویی که ما اینجا داشتیم خبرنگاران بودن. اینها ببین الان اوکراین چاره‌ای نداره. به جای اینکه 100% تمکین کنه، ظاهرا آقای زلنسکی می‌خواسته مثلا 80-90% تمکین کنه و این کافی نبوده، همون تضمین امنیتی می‌خواسته، کافی نبوده. الان آقای زلنسکی رو اینها ضایع کردن، این رئیس جمهور رو بردن اونجا مسخرهش کردن، سرش داد و بیداد کردن. این زلنسکی به مشکل قرارزدگی همینه دیگه. شما اون طرف مقابل رو رئیس می‌دونی، اون رئیس جمهور شما هم رئیس جمهوره، ولی اون رئیس جمهور رئیس جمهور شما هم هستش. ترامپ رئیس جمهور زلنسکی هم هست، چون زلنسکی غربگراست. زلنسکی به ترامپ میگه که من اجازه دادم پاسخ بدم. رئیس جمهور کشوری از رئیس جمهور آمریکا اجازه میگیره که پاسخ معاونش رو بده، نه پاسخ خودش هم بده. بعد ترامپ میگه که you have talked a lot، خیلی خیلی زیادی صحبت کردی، به اندازه کافی شما صحبت کردی، اجازه نمیده. این حالته. این غرب زدگی یعنی بدبختی، یعنی فلاکت، یعنی آوارگی. الان 3-4 میلیون اوکراینی تو اروپا دارن کار خدماتی و کار ضعیف و اینا دارن انجام میدن. مملکت رو نابود کردن، زیرساختها رو نابود کردن، آبروی کشور رو بردن. رئیس جمهور آبروی خودش فقط نیست، آبروی کشورش هم هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همراهی سبزتان با نشرات رادیو دری و در این لحظه برنامه در مکتب روح الله را تقدیمتان میکنیم.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن، نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو، که ایشون وقتی طلاب جوان جمع می شدن در اونجا، ایشون که صحبت می کردن دلها رو منقلب می کردن.
اون چیزی که به جا می ماند این است که ما چی کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد می کرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت یک شما همراهان ارجمند و گرامی. امروز هم توفیق داریم با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان همراه باشیم. انشاءالله که شما هم تا پایان ما را همراهی خواهید فرمود. در برنامه گذشته با تبیین یکی دیگر از وجوه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های دنیا پرداخته و بیان کردیم در ادبیات سیاسی جهان بین انقلاب و خشونت و خونریزی پیوند تنگاتنگ وجود دارد و در همه انقلاب‌های دنیا هزاران بلکه میلیون‌ها نفر در تقابل مردم با نظام سیاسی حاکم جان خود را از دست دادند. اما به گواه تمام تحلیلگران سیاسی، انقلاب ایران استثنایی بر این قاعده و آرامترین و غیر خشونتبارترین انقلاب در قرن بیستم بود. همچنین در تبیین چرایی خشونت پرهیزی در انقلاب اسلامی به این نکته مهم اشاره کردیم که علت اصلی کاهش خشونت و خونریزی در این انقلاب را میبایست در شخصیت و منش امام خمینی رحمت الله علیه و نه در سیاست‌های رژیم شاه جستجو کرد. امام با اتکا به ایمان دینی خود برای خون مردم ارزش زیادی قائل بود و همین دلیل از شکل‌گیری چرخه خشونت بین رژیم سیاسی و مخالفان جلوگیری کرد. امام خمینی رحمت الله علیه که از هوش سیاسی سرشاری برخوردار بودند، آگاهی‌های عمومی را ارتقا بخشید و با جایگزین کردن مشی مبارزه توده‌ای به جای مبارزه مسلحانه و نیز بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌المللی برای تحت فشار قرار دادن رژیم، سطح خشونت در مبارزه را به حداقل ممکن رساند. اما انقلاب اسلامی ایران علی‌رغم برخورداری از برخی ویژگی‌های منحصر به فرد، واجد اشتراکات زیادی با دیگر انقلاب‌های دنیا نیز بود و با تحولات تاریخ معاصر ایران نسبت وثیقی داشت. در این برنامه تلاش می‌کنیم نسبت انقلاب اسلامی را با یکی از رخدادهای بسیار مهم و مؤثر تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه، برای شما عزیزان تبیین کنیم. مقایسه این دو انقلاب ابعاد و زوایای جدیدی از تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی را برای ما روشن خواهد کرد. پیش از این که به وجوه تشابه و تمایز انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه در ایران بپردازیم، بهتر است به صورت اجمالی و کوتاه در مورد انقلاب مشروطه و اینکه چرا آن انقلاب به وجود آمد و چه اهدافی را دنبال می‌کرد و به چه نتایجی دست یافت، نکاتی را مطرح کنیم. انقلاب مشروطه حدود 120 سال پیش در ایران به وقوع پیوست. در سالهای حکومت ناصرالدین شاه به تدریج نارضایتی‌هایی در بخش‌های از جامعه به وجود آمد. این نارضایتی‌ها ریشه در سه موضوع داشت. اول، ظلم و ستمی که پادشاهان ظالم در حق مردم روا می‌داشتند و تبعیض و بی‌عدالتی که بین حاکمان و مردم وجود داشت. دوم، مداخله گسترده کشورهای بیگانه، به ویژه دو دولت روس و انگلیس در امور داخلی ایران و تلاش برای کسب امتیازهای متعدد و ظالمانه از حکومت. و سوم، افزایش آگاهی و دانش در میان مردم و اطلاع از وضعیت استبدادی، ظالمانه و ناعادلانه کشور از یک طرف و وابستگی حکومت ایران به دولت‌های بیگانه، نارضایتی مردم از حکومت ناصرالدین شاه به حدی گسترش یافت که در نهایت این پادشاه به دست یکی از معترضان و مخالفان در حرم شاه عبدالعظیم حسنی ترور شد. بعد از مرگ ناصرالدین شاه، فرزند وی مظفرالدین شاه به قدرت رسید، اما پادشاه جدید دیگر آن سلطه و صلابت پدر را نداشت و به تدریج نارضایتی ها گسترده‌تر و عمومی‌تر شد. بخشی از این نارضایتی ها ریشه در مشکلات اقتصادی داشت، اما دامنه اعتراضات و مطالبات مردم محدود به موضوعات اقتصادی نبود. آنها ریشه این مشکلات اقتصادی را به درستی در سوء مدیریت حاکمان و مداخلات بیگانگان می‌دانستند. با افزایش فشار روس‌ها بر امور داخلی ایران، به ویژه تسلط بر امور گمرکات و گسترش بی‌عدالتی و فقر و ناامنی، دولت با اعتراض و عصیان مردمی مواجه شد. این اعتراضات مورد حمایت تجار و بازرگانان و علمای دین قرار گرفت. کار به جایی رسید که علما در اعتراض به رفتار حکومت دست به مهاجرت به حرم عبدالعظیم زدند که در تاریخ ایران به مهاجرت صغرا مشهور است. مردم دولت را برای بازگرداندن سریع علما زیر فشار قرار دادند. با پافشاری مردم دولت بناگزیر خواست علما را پذیرفت و به این ترتیب اولین گام در جهت پیروزی مردم علیه ظلم و استبداد برداشته شد. اما این پیروزی زیاد دوام نیاورد و حکومت و تعهداتی که داده بود وفادار نماند و علیه مردم دست به خشونت زد و همین دلیل موج دوم اعتراضات شروع شد. تجمع اعتراض‌آمیز مردم در تهران به خاک و خون کشیده شد. علما و روحانیون در اعتراض به این اقدام این بار به قم مهاجرت کردند. گروهی از مردم و معترضین هم که از جانشان هراس داشتند به سفارت انگلیس پناه بردند. خواسته های متحسنین به تدریج گسترده تر شد و سمت و سوی مشروط خواهی پیدا کرد. درخواست اولیه معترضین تأسیس عدالت خانه بود، اما به تدریج حاکمیت قانون، تأسیس مجلس شورا و برخی خواسته های دیگر مورد تأکید معترضین قرار گرفت. آنها می‌خواستند رفتار حکومت مشروط بر رعایت قانون شود و مظفرالدین شاه تحت فشار آنها تن به پذیرش مطالبه مشروط خواهان داد. به این ترتیب دومین گام اعتراضی منجر به صدور فرمان مشروطه، تدوین قانون اساسی و شکلگیری مجلس شورای ملی شد. بدین ترتیب انقلاب مشروطه به پیروزی رسید، اما زمان زیادی نگذشت که با مرگ مظفرالدین شاه و به سلطنت رسیدن فرزند مستبدش محمد علی شاه، مجلس شورای ملی به توپ بسته شد و بار دیگر استبداد بر کشور حاکم شد. قیام ستارخان و باقرخان و جمعی از مشروطه خواهان از نقاط مختلف ایران بار دیگر استبداد را کنار زد و مشروطیت مجدداً برقرار شد. اما با شروع جنگ جهانی اول و نیز گسترش اختلافات داخلی در میان مشروطه چیان، مردم از آرمان‌های مشروطیت دست کشیدند و زمینه‌های فکری، اجتماعی و سیاسی برای زوال سلسله قاجار و به قدرت رسیدن خاندان پهلوی فراهم شد. با سقوط سلسله قاجار و تاجگذاری رضاشاه، دوران جدیدی در تاریخ ایران شروع شد که مشخصه اصلی و برجسته آن نقض آرمان‌های مشروطیت بود. عزیزان همراه، شما در مکتب روح الله رو میشنوید از مشهد مقدس. در ادامه هم با ما برنامه خودتان همراه باشید.
Shame. هستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی دادگان، میان دل و کام دیوارها،
حکومت 57 ساله پدر و پسر پهلوی در ایران نمونه بارز و روشنی از به محاق رفتن آرمان‌های مشروطه بود. در طول این سال‌ها بجز در مقاطع اندکی استبداد سیاسی بر کشور حاکم بود. قانون به طرق مختلف نقض می‌شد. نمایندگان مجلس شورای ملی نمایندگان واقعی مردم نبودند و توجیه کننده اوامر ملوکانه شاه به شمار می‌رفتند. و به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد 32 رژیم حاکم بر ایران به یک رژیم کاملا وابسته و امریکا تبدیل شد. در سالهای آغازین دهه 1350 رژیم شاه در بهترین شرایط برای ثبات و امنیت خود و در بدترین شرایط برای مردم و مدافعان آرمانهای مشروطه بود. در این سالها با افزایش چشمگیر قیمت نفت تحت تأثیر جنگ 1973 میان اعراب و اسرائیل، وضعیت اقتصادی رژیم بسیار مناسب بود. شاه و مدد درآمدهای سرشار نفتی بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی و امنیتی را از آمریکا و اسرائیل خریداری کرد. تمام احزاب و گروه های سیاسی مخالف یا منتقد رژیم قلع و قمع شدند و حزب رستاخیز به عنوان یک حزب شاه ساخته مناصب اصلی قدرت را در دست خود داشت. رژیم شاه استبداد سیاسی را به بالاترین سطح خود رسانده بود و ساواک اوضاع سیاسی امنیتی کشور را تحت کنترل کامل خود داشت. فاصله طبقاتی در جامعه گسترده و عمیق بود و به یک معنا همه آرمان‌های مشروطه از استقلال و آزادی گرفته تا عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون در زیر چکمه های استبداد شاه و استکبار آمریکا له شده بود. در چنین شرایطی بود که امام خمینی رحمت الله علیه که از خرداد سال 1342 با عنوان نماد مخالفت سرسختانه با رژیم شناخته و به همین دلیل به عراق تبعید شده بود، باری دیگر علم مبارزه را بر دوش گرفت. ایشان توانستند با اتکا به حمایت‌های گسترده مردمی با ایمان و عزمی راسخ، موج مبارزه را در زمانی کوتاه به اوج خود برساند و رژیم شاه را به زانو درآورد. امام خمینی رحمت الله علیه با حمله مستقیم به ماهیت استبدادی و دیکتاتور مآبان رژیم شاه، خواستار برپایی یک نظام دموکراتیک منطبق با آرمان‌های مشروطیت شد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی با رویکردی شجاعانه و دور از انتظار، ماهیت استبدادی رژیم شاه را با اصل سلطنت گره زده و خواهان برچیده شدن نظام سلطنتی و برقراری نظام جمهوری در ایران شد. ایشان با این استدلال که اساس سلطنت مغایر آزادی و عدالت است، بقای نظام شاهنشاهی را خیانت به اسلام، مسلمین و قرآن دانست. سلطنت مساوی با استبداد و قلدری و دیکتاتوری است. موافقت با نظام شاهنشاهی خیانت به اسلام و قرآن و مسلمین و ایران است و هر کس با هر اسم با آن موافقت نشان دهد مطرود است. این بخشی از فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه بود. به پایان برنامه امروز در مکتب روح الله رسیدیم. شما عزیزان میتونید به نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/dari برین. در زمان نشر برنامه ها میتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو همراهی کنین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. سپاسگزاریم که امروز با ما همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید به مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان.
به نام خدا. شنونده های ارجمند، سلام و احترامات فائقه مرا بپذیرید. نصیر مجاب هستم و در خدمت شما هستم با برنامه رسم خوبان از نشرات رادیو دری. برنامه این هفته را تقدیمتان میکنیم و این هفته در ادامه مبحث گذشته اصول و مبانی چگونگی ارتباط با کودکان را دنبال میکنیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد. قانون خانواده بایستی محیطی جذاب و شیرین باشد تا بهترین لحظات زندگی اعضا در فضای گرم و صمیمی خانواده بگذرد. خانواده به عنوان محیطی طبیعی رشد جسمانی، عاطفی و اجتماعی فرزندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امام محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت آورده است: بدان که کودک امانتی در دست پدر و مادر است و دل پاک وی چون گوهری نفیس است، چون موم نقش پذیر است و چون زمینی پاک است که هر بذری در وی می روید. اگر بذر خیر در آن بنشانی به سعادت دین و دنیا می رسد و پدر و مادر و استاد در ثواب آن شریکند، و اگر برخلاف این باشد بدبخت می شود و در هر چه بر سر او آید ایشان شریک هستند. خانواده در رشد اخلاقی کودک سهمی مهم دارد. وجود آرامش و اطمینان خاطر در خانواده و حسن معاشرت والدین با خود و فرزندان زمینه اجتماعی شدن فرزند را فراهم می کند و ارتباطات صحیح اجتماعی را به او می آموزد. نوع رابطه‌ای که کودک در محیط خانواده با والدین برقرار می کند زیربنای روابط بعدی او با دوستان و سایرین خواهد بود. غالباً نگرش‌ها و رفتارهای خوشایند و یا ناخوشایند نسبت به پدیده‌های مختلف از خانه سرچشمه می‌گیرد. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های گذشته به یکی از مبانی روانشناختی ارتباط با کودک، یعنی محبت و همدلی با او اشاره کردیم. روانشناسان می‌گویند یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان پس از نیازهای اولیه زیستی مثل آب و غذا، نیاز به محبت است. به گونه ای که اگر این نیاز تأمین نشود تا حد زیادی نیازهای زیستی دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. نیاز به محبت در کودکان شدیدتر است و پاسخگویی سنجیده به آن اساس و پایه تربیت صحیح است. مهربانی با کودک آرامش روانی، امنیت خاطر، اتکا به نفس و اعتماد به والدین را در پی دارد. عدم محبت نیز به فروپاشی آرامش روانی، بی‌اعتمادی به خود و دیگران و احساس حقارت و حتی بیماری‌های جسمی و انحرافات اجتماعی را در پی خواهد داشت. آقای دکتر مهدی اسماعیل تبار در مورد محبت به فرزند فقط حمایت مالی نیست.
سلام، وقتتون بخیر. به پدر مادرهایی میپردازیم که اونها نمایشی والدگری میکنن. پدر مادری که ظاهر و باطن در خونه و خارج از خونه متفاوتند. پدر مادری که آنچه که باید رو نمیدونند و یک لج و لجبازی درونی تو بچه‌ها ایجاد بکنند. پدر مادری که جلوی دوستان بچه‌ها، جلوی غریبه‌ها، جلوی فامیل، جلوی دیگران و تو دنیای تنهایی کاملا متفاوته. پدر مادری که بچه ها توی موبایلشون، توی دنیای خصوصیشون نکته های عجیب و غریبی متوجه میشن، هرچند من هیچ وقت به بچه ها این دخالت و سرگوش آب دادن و نمیدونم یواشکی مچگیری کردن از پدر مادر رو توصیه نکرده و نمیکنم، اما بالاخره دوگانگی نمیتونه عقلانیت، اعتدال و خردمندی رو ایجاد بکنه. من تو دانش آموز هوشمند بارها و بارها گفتم به جای اینکه خانواده پول بده برای مدرسه غیر انتفاعی 100 میلیون توی یه دوره دبیرستان، 20 میلیون برای کتاب و آزمون آزمایشی و مؤسسه کنکور فلان، تمام تمرکزم رو خود دانش آموزه. خدا میدونه 1/5 هزینه های موازی شاید نشه. یعنی پدر مادر نمایشی که نشون میدن بلدن، نمایش والدگری دارن، اما در عمل اینجوری نیستن. اگر یه دختر یا پسر رو بخوایم از بهزیستی بگیریم، 5 ماه 6 ماه باید بریم بیایم برای اینکه صلاحیت رو معلوم بشه. اما حقیقتاً اتفاقی که میفته برای والدگری هوشمندانه نیاز به اینه که دنیای درون و آنچه که توی ذهن و زندگی بچه‌ها تو تنهاییشون وجود داره درک بشه. من بارها از خودم میپرسم چرا گروه همسالان برای بچه‌های امروزی تأثیرگذارتر از والدینه؟ این برمیگرده به پدر مادرهایی که بلد نیستن نمایش دانستن، نمایش محبت داشتن. یک کلید واژه‌ای رو یه بار از یک دختر خانومی شنیدم که خیلی جالب بود. گفت بابای من تو محبت منهای پول هیچه. خب این محبت منهای پول حداقلش حرف زدن و ابراز عشق و انتظار منطقی داشتن و مقایسه غلط نکردن و روحیه مستبدانه نداشتن و خیلی چیزهای دیگه است. پس اگر پدر مادری هستی که نمایش خوب بودن، نمایش نگران بودن، نمایش تو حوزه‌های مختلف دانستن رو داری، بدون که تو عمل بچت بهت میخنده میگه پدر مادر من به همین اندازه میدونند و ولا غیر، و اونها تو دنیای تنهایی خودشون با هم دیگه اختلاف نظر دارن و مسئله شون خیلی بیخ پیدا میکنه.
از نکات مهم در محبت به کودکان این است که تنها به محبت در دل بسنده نکنیم، زیرا محبت هنگامی مؤثر و مفید خواهد بود که آن را ابراز کنیم و کودک را از علاقه خود به او آگاه سازیم. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به فرزندش حسن علیه السلام محبت خود را به او چنین ابراز می کند: من تو را قسمتی از خود بلکه تمام خود یافتم، به گونه ای که اگر چیزی بر تو وارد شود گویی بر من وارد شده است، و اگر مرگ به سراغ تو آید چنان است که به سراغ من آمده است. از این رو این نامه را به تو نوشتم تا محبتم را برایت بیان کرده باشم. ابراز عواطف مثبت از مبانی مهم ارتباط والدین با فرزندان است. حالت عاطفی ما در هر لحظه بر درک، تصمیم گیری و قضاوت‌های ما مؤثر است. ابراز عواطف مثبت و خوشایند والدین در برخورد با فرزندان بین آنها دوستی و علاقه پدید می‌آورد و یا آن را افزایش می‌دهد. در نتیجه بر استحکام روابط والدین با فرزندان می‌افزاید. برخی از روانشناسان توجه عاطفی مثبت و بی قید و شرط به فرزند را اساس رابطه با او می دانند. طبق نظر آنها انسان از کودکی نیاز به توجه مثبت و به طور غیر مشروط دارد. معمولا توجه عاطفی والدین با گذشت زمان مشروط می شود. در این صورت این تلقی در کودک شکل می گیرد که گویا از سوی والدینش مورد بی مهری قرار گرفته است. روانشناسان و جامعه شناسان در بررسی علل کجروی فرزندان به عوامل متعددی از جمله کمبود روابط گرم و محبت آمیز و نیز عدم حمایت که از مصادیق عواطف منفی است اشاره کردند. در آموزه‌های اسلامی بر لزوم ابراز عواطف خوشایند تاکید شده است. گفتگوی مهربانانه و دلسوزانه با فرزندان، نگاه محبت‌آمیز با آنان، ارتباطات غیر کلامی مثل بوسیدن فرزندان و نوازش آنان به مقتضیات سنشان از جمله نشانه‌های ابراز عواطف مثبت است. امام صادق علیه السلام در روایتی می‌فرمایند هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند برای او پاداشی نیکو می‌نویسد و وقتی که فرزند خود را خوشحال کند، خداوند او را در قیامت خوشنود خواهد کرد. ارتباطات غیر کلامی شکل دیگری از ارتباط و تبادل نظر با دیگران است. والدین یا فرزندان گاهی افکار، نگرش‌ها و مقاصد خود را از طریق حرکات چهره، طرز نگاه و یا رفتارهای غیر کلامی به طرف مقابل منتقل می‌کنند. گاهی رفتار غیر کلامی مؤثرتر از سخن گفتن است. نیاز به درک ارتباط غیر کلامی به ویژه در کار کردن با کودکان از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا کودکان هنوز پیچیدگی‌ها و رموز ارتباطات کلامی را به خوبی نمی‌دانند. بدون شک برای ایجاد و رشد ارتباط مؤثر و مطلوب با فرزندان باید هنرمندانه از ارتباطات غیر کلامی بهره جست. اهمیت محبت به فرزندان در عمل علامه طباطبایی.
در محضر بزرگان، علامه طباطبایی در برخورد با فرزندان. این مفسر بزرگ جهان اسلام به دخترانشان بسیار محبت می کردند و می فرمودند به اینها باید محبت بیشتری شود تا در زندگی آینده با نشاط باشند و بتوانند همسری خوب و مادری شایسته باشند. حتی گاهی به همسرشان تذکر می دادند که در سپردن کارهای خانه به آنها سخت گیری نکنند، چرا که هنوز باید در آرامش باشند و وقت کار کردنشان نرسیده است. دختر علامه از پدرشان این گونه نقل می کند: بعضی مواقع غذایی درست می کردیم که کمی خراب می شد. پدرم اصلا به روی خودش نمی آورد و خیلی هم تعریف می کرد. مادرم می گفت به این ترتیب این دخترها در کدام خانه می توانند زندگی کنند؟ پدرم می فرمودند اینها امانت خدا هستند. هرچه آدم به اینها احترام بگذارد، خدا و پیغمبر خوشحال می شوند. البته تربیت و توصیه های علامه طباطبایی تنها به دوران کودکی فرزندانشان خلاصه نمی شود و ایشان حتی بعد از ازدواج هم توصیه هایی را به فرزندانشان می کردند.
یکی دیگر از مبانی مهم در ارتباط با فرزند این است که با او اجازه دهیم تا نظرات و تصمیمات خیش را بیان کند. این مسئله مستلزم آن است که برای فرزند حق اشتباه کردن قائل شویم، بجز در مواردی که این اشتباه برای خود او و یا دیگران خطرناک باشد. والدین قبل از هر چیز باید یک شنونده خوب باشند تا بتوانند کمک و راهنمایی لازم را به فرزند خود ارائه کنند. فرزندان نیاز دارند با تمام وجود احساس کنند که مورد عشق و علاقه و پذیرش والدین هستند، هرچند که در مواردی رفتارشان از نظر والدین مطلوب نباشد. نوجوانی 17 ساله در جریان یک مشاوره احساس خود را نسبت به پدرش چنین ابراز می کند: آنچه واقعا به من در حرف زدن با پدرم کمک می کند این است که حتی اگر با نظرش هم مخالفت کنم از دست من عصبانی نمی شود. به هر حال برای من این مهم است که پدرم حرفهای مرا به خوبی گوش می دهد و می شنود. آقای آلیاسین کارشناس مسائل تربیتی خطاب به پدر و مادرها چنین میگوید: فرزند شما بیش از آن که آمادگی شنیدن سخنانتان را داشته باشد، باید احساس کند که سخنانش را میشنوید و پیش از آن که افکار، احساسات و نیازهایش را بیان کند، باید به این نتیجه برسد که او را درک میکند. مسائل و نیازهای فرزندانتان را فرصتی برای احیای روابط و مناسبات خود با او تلقی کنید. مسلماً تلاش پدران و مادران و مربیان برای تأمین نیازهای مادی و معنوی کودکان در ارزش نهادن به شخصیت آنان بسیار مؤثر است. کودکان حق دارند از جامع‌ترین برنامه‌ها و مؤثرترین روش‌های تربیتی برخوردار شوند. دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی، میگوید: کودک حق دارد در کانون پرمهر خانواده، در پرتو وجود والدین، از غنی‌ترین محبت‌ها و بیشترین نشاط و احساس رضایتمندی برخوردار باشند. پیامبر اسلام فرمود: فرزند در نخستین 7 سال حیات خود محبت پذیر است، در 7 سال دوم آموزش پذیر و در 7 سال سوم مشورت پذیر است. دوران خاص محبت پذیری کودکان زمانی است که پایه‌های استوار شخصیت آنان بنا می‌شود. کودکان دوست دارند این دوران را با نشاط فراوان بگذرانند. کودک حق دارد از احترام و تکریم شخصیت برخوردار شود. آنها خوش دارند مورد توجه و احترام دیگران قرار گیرند. به همین دلیل تکریم شخصیت کودکان یکی از وظایف مهم و مسئولیت‌های خطیر پدران و مادران است. سپاس که همراه ما بودید با برنامه رسم خوبان از نشرات رادیو دری. تا برنامه بعد، خدا حافظ شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
Thank you.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چی مادر جان که بدبخت شدم، لطفاً لطفاً یک کمی هاو برم بیارم.
خدا خدا مادر شد شکر که مزمان
رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه و اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، کابل شهری است که در دهه‌های اخیر و به خاطر جنگ‌های داخلی آماج مهاجرت‌های انبوه داخلی قرار گرفته و ساکنان غیر بومی بر ساکنان اصلی شهر غلبه یافته است. این را می توان در یک گفتگوی ساده هم دریافت.
رمضان است و برآمدم به شهر که مردم در چه آب و هوا هستند و با مردم گپ بزنم که چه احساس دارن، روزه سرشان تاثیر کرده یا نه. پس ما رای بکنیم. آغاز های بیافتیم میگن باشنده اصلی علمی منطقه است.
نه، ما باشنده لوگر هستم، در اینجا مهاجر هستم.
مهاجر دیگه نگو، داخل وطن خود که از مهاجر نمیشه.
یه منتقل شد میگه.
چه که وقت میشه؟
تقریبا 10 سال میشه میگرسیم.
اینه بیخی اینه میجام از خودت شده؟
آه میگرسیم.
خانه کراییست یا از خودتان؟
کراییست خانه.
بچه ها کار میکنن؟
نه تو بچه کارگر نداریم.
خیلی چی میکنین بلاخره؟
بلاخره یک نفقه از زمین چیزا ما بر ما دیخان داریم، اجاره داریم زمین.
سعیز دیگه.
تو رو علده ای کابل چی رو دیدی آقا سید؟ برو دم نموجه کده پر تو. ما خسته شدیم از این سر صدای موتر و دود و گرد و اینمی گفا.
خب وطن ما
جایی نداریم،
وطن ما منطقه هست دیگه، آدم تغییر تبدیل میکنه دیگه، بالاخره موافقت روح آدم شرط هست.
همی جالبی است کسایی که در قریه زندگی میکنن و میخواین که در شهر بیان، کسایی که در شهر هستن میگن ما بریم طرف اطراف زندگی کنیم.
بعضی رفایت هاست که در شهر هست، بعضی رفایت هاست که در اطراف هست.
بله.
اینا با هم دیگه توافق ندارن، بالاخره مردم فکر میکنه که خب شهر خوب بهتر است. بعضی مردم فکر میکنه که اطراف خوب است، اردوش خوب است به نظر من.
تشکر از شما، خدا خیرتان بده. تشکر از شما.
توسعه غیر استاندارد و ساخت و سازهای خودسر منجر به مناطق بسیار مزدحم حتی در حومه کابل شده که مشکلات خاص خود را دارد.
مانده نباشه، نامتا بگو با من.
اسمم محمد رفی.
محمد رفی، شما چی کار هسته؟
ما این ترکاری فروش هستیم.
کدام ترکاری فروشی دارد؟
این ترکاری فروشی کنم، ما کرشی تیار داریم.
کرشی چی؟
تیار.
سیار؟
میگردیم، ما میگردیم، بازارا میگردیم.
اونو رقمش خوبه؟
اون رقمش خوبه، که مدات تا کرشی متبال نایه برده. نمیداره کار کار بکنیم.
حتما به جای استاد کنیم.
به جای مثلا ما داخل داخل کوچه خو میده تا کراچی ما را بردن. خو میده داخل کوچه. خو میده ما داخل کوچه بودیم. خو میده بارش کرد بودیم. نیتاره اثر بود بارش نایه.
این مشکل نایه یا شاروالی با کراچی و دستفروش هیچ وقت حل نمیشه.
فقط فقط حل نمیشه.
چی شب بلاک؟
چاره نیست. چاره هیچ چاره نداره. کار غریبی که باشه. من نمیتونم بفهمم کراچی بگیریم.
این فابریکا چالان شوه.
بله.
این معدن ها استخراج شوه. کمی نصف کراچی دارا بره مصروف شونم.
حالا من خودم باباش تیم تواتم البندتم تا یه توار کار انجینریش بفهمم. وقتی کار تخمینش ما مجبور هستیم کراچی بگیریم. بچه‌م از من نان میخواد. وقتی نباشه ما مجبور هستیم کار کنم.
نایام مجبور است که راه را پاک کنه.
خب نه اینا رو فهمید اگر یک کراچی که مثلا یک کراچی هست نه یه فور تاپ بله. دام دیگر بیا فهمید 50 تا کراچی پیشش بگیره. راه بندی میشه مجبور هست که نایام کار کنه.
خب گفتم نه خودت ملامت هستی نه نایا. فقط یگانه کس که ملامت است در این شهر من.
خود ما شما.
خود تو کنین دیگه شاید.
مجبور هستیم همین کار کنیم اگر نباشیم چور خاطر دیگه.
باش کی سربستر کسا کنیم. سلام.
سلام.
چی کردی پهلوان؟ ده پولی ملنگ شیشی تا ملنگ شدی اتمن
ما ملنگ بودم از اول
از او کدام پیش ملنگ بودی؟
آو نه پیدا شده
این خودتو مثل شاملنگ را نگرفتی
قانون از در شاملنگ من خودم مانده باید پیش نشیم اگر نه
شما را باز نایه غرز میگیره؟
ما را میگیره دیگه او کار نایه از دیگه گیر کت فامیدی کلش همه
تره خشک میسوزه
آه خلاص از گرد
چیزی که شاملنگ سودا میکنه خود سودا نمیکنی
آه اون ما پالا گندنه نانای ترکاری است از گلپی و بانه و کدوگه نارن لیمو و بانجانسی این چیزات هست
خب چقدر یک اتفاق خوب دارن یا دیگان جای میری میبینین دوتا دوکاندار هست اردوش پاپر سودا میکنه یا میبینی اردوش آیسکریم سودا میکنه خوبه در یک کمک تغییر مسلک داشته باشین که یک آدم از خودت بخره یک آدم دیگه مزو بخره نام چیه؟
نام نظر
نظر تشکر
خیر ببینید
خیر ببینید تام
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44 در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ما هستیم در سیرای